بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 209، تعارض مستقر علی ضرع دلیل الحجیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد
الله صلی
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتك و انشر علینا خزائن علومك برحمتك یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد. فرمایش شیخ صدر رحمت الله علیه در این بحث بود که ما اگر به روایات علاجیه نگاه نکنیم، مشهور نظرشون اینه که در تعارض مستقر دو تا روایت ساقط از حجیه. شیخ صدر فرمودن که ما این رو باید در کجا بحث کنیم؟ این رو باید در چند تا بحث کنیم. اول، در مقدمه اول باید اثبات بکنیم که دلیل حجیت نمیتواند شامل هر دو تا دلیل باشه. بعد باید بگیم احدهما المعین ترجیح بلا مرجحه، و بعد باید بگیم علاوه بر اینکه تأخیر منطبق بر مفاد روایات نیست، تا نتیجه بگیریم تساقط را. بحث در مقام اول بود و در نقطه اول بود. شایستن حالات مختلف رو بررسی کردن، به این حالت رسیدن که دو تا حکم الزامی که متضادن، ولی تضادشون بالعرض، نه تضادشون بالذاته. مثل که یک دلیل میاد میگه در ظهر روز جمعه نماز جمعه واجبه، یکیش میگه نماز ظهر واجبه، و ما علم اجمالی داریم که یکی از اینها بیشتر واجب نیست. در اینجا مشهور قائل به چی شدن؟ خیلی آمدن گفتن که آقا من این نداره دلیل حجیت شامل هر دو تا بشه، چون من این نداره که شما دو تا دلیل الزامی در ظهر، یکی دو تا دلیل الزامی بیاد در جایی که شما علم دارید که یکیش بیشتر لازم نیست، این که با هم دیگه من این نداره. همونطور که در موارد احتیاطم عقل میگه شما برای که به واقع برسی اطراف مقتضیات رو مرتکب شو. آیه صد میفهمن که اینجا بحث ما شمول دلیل حجیت، بله عقل میگه از باب احتیاط الزام بیاره اب نداره، ولی ما میخوایم ببینیم آیا اطلاق دلیل حجیت میشه هر دو تا رو شامل بشه یا نه. اگر دلالت این مطابقی، یعنی رو خودشون رو نگاه کنید، با هم تعارضی نداره. ولی اگر توجه داشته باشید که هر دلیل مطابقی یک دلیل از کنم التزامی داره، دلیل مطابقی هر طرف با دلیل التزامی طرف دیگر تعارض داره، اون روایتی میگه نماز ظهر واجبه به زمینه علم اجمالی که یک وجود بیشتر از ظهر نیست، یکی بعد نماز ظهر واجب نیست، و این دلیل این طرف که میگه نماز جمعه واجبه با اون نماز ظهر که میگه نماز ظهر واجبه با اون که میگه نماز ملول التزامی که میگه نماز ظهر واجب نیست با هم تعارض میکنه. مستشکل آمد گفتش که نه، اینجوری درست نیست، ما مرجح درست میکنیم برای مدلولین مطابقیین و مدلول التزامی را از حجیت میندازیم. میگه چرا؟ اول تصمیمش بود که گفت اصلا این تعارض از ورود دو تا مدلول التزامی شکل گرفته، اونا را از حجیت بنزید، مطابقیات سر جای خودش. آقای صدر فرمودن که نه، اینجا یک تعارض ثنائی وجود داره، هر طرف مدلول التزامیش با طرف دیگر تعارض میکند و مرجح نداره. مستشکل آمد گفت آقا در هر صورت مدلول التزامی از حجیت ساقطه، یا به تبع ساقطه، یا از بابی که مدلول مطابقی از حجیت میفته مدلول التزامی هم از حجیت میفته، یا از باب این که مدلول التزامی از عفا از حجیت میفته. آقای صدر فرمودن نه، خیلی اینجوری نیست، مدلول مطابقی هر طرف با مدلول التزامی طرف دیگر معارضه. او که میگه به تبع از حجیت میفته مدلول التزامی خودشه، او که میگه بل از عفیه از حجیت میخواد بیفته مدلول التزامی طرف مقابله، و معلوم نیست مدلول التزامی طرف مقابل از عف باشد از مدلول مطابقی. این طرف به توضیحی که ما عرض کردیم ممکنه به ذهن بعضی از دوستان برسه که آقا اینجا شما در مجموع تعارض نگاه بکنید، در هر صورت مدلول التزامی طرف مقابل یا به تعارض، چون دوتا باید ساقط بشن ساقطه، بخیر اینا تعارض کردن، تعارض مستقره. اگه تعارض مستقر باشه در هر صورت، یا چون مدلول مطابقی از حجیت میفته مدلول التزامی هم از حجیت میفته، یا چون تو او تعارض دیگه مدلول مطابقی او طرف از حجیت میفته، این مدلول التزامی که تو طرف الف به تبعه با او طرف دیگه تعارض مستقر داره، به تعارض مستقر با طرف بعد از حجیت میفته. الان مثلا اون دلیلی که میگه که نماز جمعه واجبه، مدلول التزامی خودش اینه که نماز ظهر واجب نیست، ولی اون طرف هم یه مدلول التزامی معارضه با این داره که نماز جمعه واجب نیست دیگه. ایو بالاخره یا از باب تعارض مستقر به اون معلول التزامی، اون معلول التزامی از حجیت افتاده، یا از بابی که خودش ثابته این معلول التزامی از حجیت افتاده. ولی باز تو اون تعارض دیگه معلول مطابقی، معلول التزامی دلیل الف، باز خودش معلول التزامی دلیل ب هم هست دیگه، باز با اون طرف هم تعارض داره دیگه، یعنی تعارض داره با دلیل ب، معلول التزامی دلیل الف تعارض داره با دلیل به دیگه، خب خودش باز تو تعارض دیگه از حجیت میفته. پس در هر صورت یا به خاطر ثبوت معلول مطابقیش در تعارض الف از حجیت افتاده، یا به خاطر تعارض با دلیل ب از حجیت افتاده. پس هر معلول التزامی به تنهایی، ما بالا گفتیم نه، توی تعارض یا معلول مطابقی خودش از حجیت افتاده، یا معلول التزامی خودش از حجیت افتاده، یا معلول التزامی طرف مقابل، لذا گفتیم که اینا به هم ربطی ندارن. اینجوری نیستش که یک معلول التزامی در هر صورت از حجیت افتاده باشه، دو تا معلول التزامی هست. اگر این مدلول مطابقی الف از حجیت بیفته، از باب تبعیت مدلول التزامی خودش از حجیت میفته، ولی از باب معارضه مدلول التزامی مقابلش از حجیت میفته. اینا دوتا مدلول التزامی شدن، پس نمیشه گفت یک مدلول التزامی علا ای حالن از حجیت افتاده. ولی اگر بیایم همه ای تعارضها را که تعارض الواحد فرض کنیم، هم یه معلول التزامی، معلول التزامی دلیل الف، یا در تعارض اول به خاطر ثبوت معلول مطابقی از حجیت افتاده، یا به خاطر تعارض در تعارض دوم از حجیت افتاده، ولی یه معلول التزامی، پس تونستیم تعارض درست کنیم، یک تک معلول التزامی در هر صورت از حجیت افتاد. جوابش اینه که شما در تعارض اگه نسبت تعارض از ابتدا چهار طرفی باشه، بله این رو میتونید که نسبت واحده تصویر کنید، ولی وقتی دو تا تعارض مستقل اینا به هم ربط ندارن، هر بار باید دلیل حجیت رو نگاه کنید، نسبت خودش رو نگاه کنید. یک بار دلیل حجیت باید این تعارض رو بیاد بررسی کنید، یک بار دلیل حجیت در اون تعارض، در هر تعارضی و شمول دلیل حجیت در هر تعارضی، به تعبیر دقیق در تعارض داخلی دلیل حجیت بر هر تطبیقی باید مرجع پیدا کنید، نه اینکه مجموعه دو تا تعارض رو با هم دیگه جمع کنید بعد بگید خب در دو تا تعارض با هم مرجع پیدا میشه. هر تعارض مستقل رو یک بار دلیل حجیت میخواد معلول مطابقی الف رو تعارض رو با معلول التزامی ب حل کنه، یک بار دلیل حجیت میخواد تعارض معلول مطابقی ب رو با معلول التزامی الف حل کنه. شما چهار تا رو نمیتونید. چرا؟ یه فرضیه که از ابتدا تعارض چهار طرفیه، دو تا عام وارد شده، دو تا خاص وارد شده، درست شد؟ دو تا خاص هم دو تا عام رو تعارض میفته، تغییر میزنن، دو تا عام عام خاص من وجه، دو تا خاصیه که باز نسبت هر کدوم از خاصا با عام عام خاص من وجه. اینجا از ابتدا تعارض چهار طرفیه، یا تو فرض انقلاب نسبت دو تا عام یک طرف خاص داره، از ابتدا ممکنه بگیم تعارض سه طرفیه. در جاهایی که خود تعارض چند وجهیه، یه بار دلیل حجیت میخوام تطبیق کنیم، ولی وقتی که دو تا تعارض مستقله، خب دو تا تطبیق دلیل حجیته، نمیشه اینا رو در وحدانی یک ترجیح درست کنیم. بر تکی آقای صدیقی افروز انقلاب نسبت نپذیرفتن، اینجا هم نمیپذیرن. هر تطبیق دلیل حجیت اگه مرجح داشته باشه مرجحه، اگه مرجح نداشته باشه تعارضش مستقل رو تساقط میکنه، باز اون یکی دیگه جدا. مثل که شما بگی آقا این دو تا روایت رو با هم میسنجیم، اون دو تا روایت دیگه اگه چهار تاشون کنار هم بود چی میشد؟ نه اینجوری نیست، دو تا روایتی که با هم باید بتونید، تعارض چهار طرفه بود آره، ولی اینجا به قول آیسد دو تا تعارض ثنائی وجود داره. در آن واحد دلیل حجیت نمیخواد همه رو در بر بگیره، دلیل حجیت اگر بخواد او رو شامل بشه یک مدلول التزامی داره، خود مدلول التزام درسته که تشکیل مدلول التزامی و حجیتش به تبع شمول دلیل حجیت بر طرف دیگره، درست شد؟ ولی به تبع او شمول حجیت اونجا خودش مدلول التزامی درست میکنه، اون مدلول التزامی با مدلول مطابقی بر تعارض میکنه. مگر یک کسی بگه نه آقا اینجا چون تشکیل مدلول التزامی در او طرف، دقت میکنید مدلول التزامی هر طرف تابع حجیت مدلول مطابقی طرفشه، به جریان حجیت فی مرتبه واحده در دو طرف مدلول مطابقی، دو تا مدلول التزامی هم شکل میگیره و این دو تا مدلول التزامی هر کدوم تعارض میکنن، ما یه تعارض چهار طرفی وسط داریم. اگه کسی یه تعارض چهار طرفی مطرح کنه، ممکنه این شکلی که گفتیم جواب بده، ولی چون آیسر خودشون فهمیدن که جواب اینه که ما دو تا تعارض ثنائی داریم، گوش کنید، ان الدلالت الالتزامیه فی کل معارضت سنائیه، هر طرف یه معارضه دو طرفی چهار طرفی نیست، تعارض الدلالت المطابقیت در دلیل الاخر شد. می فرماین در هر معارضه دو طرفی که نگاه بکنی، هر دلالت مطابقی با دلالت التزامی طرف دیگر معارضه می کند، و هی غیر تابعت لها فی الحجیه، این غیر تابع، این همون جواب اوله، هر طرف تابع حجیت در اون طرف دیگه نیست، لیدول و امرها بین سقوط الابتدایی و سقوط طبعی، فلا معین لحل المعارضه به اسقاط دلالت این التزامیت اینه خاصتن. آیستد اینها رو دو تا تعارض تصویر کردن. خب از این بحث بگذاریم، بحث بعدی نه در هر صورت دیگه ده. آره دیگه، این هر طرف با اون طرف، آره دیگه بله، هر طرف بود که تابع نیست که
که چی؟
آره دیگه، این یه حد جلوتر دیگه، آیستد تا اینجا بیشتر نیامد، یه حرف بعد آیستد اینجا هر دلیل رو به اون طرف میگه، هر دلیل رو که نگاه میکنه میگه معلول التزامی خودش تابعه، معلول التزامی طرف مقابلش که در حجیت تابعی نیستش که، او تابع دلیل خودشه. ولی اگه شما بیایید بگید آقا منشأ تعارض دو تا شمول دلیل حجیت در آن واحد بر دو طرف، و هر طرف هم یه معلول التزامی داره و هر معلول التزامی همه با هم تعارض واحد تصویر کنی، خب بله اونجا حرفه که او دلیل التزامی با دلیل التزامی در هر صورت یا این معلول مطابقی به المعارضه ساقطه یا تو تعارض طرفی به تبعیت ساقطه، پس بالاخره در هر صورت معلول التزامی ساقطه، هر معلول التزامی که در نظر بگیری درست شد، مجموع تعارضان را کنی یا از بابی که در این تعارض طرف مدلول مطابقش طرف تعارض مدلول التزامی طرف دیگر ساقطه، پس این مدلول التزامی این طرف هم ساقطه، درست شد؟ الان الف رو در نظر بگیر، مدلول التزامی الف، گوش کنید، مدلول التزامی الف، مدلول التزامی الف، درست شد؟ یا از بابی که مدلول التزامی الف از بابی که الف در تعارض مدلول التزامی به ساقطه، خب الف که ساقطه مدلول التزامی الف هم ساقطه، یا چون الف طرف تعارض با معلول مطابقی به اصل ساقطه، پس بازم این الف ساقطه، نه ایج با این تصویر که میکنن نمیمونه،
اگر این مدلزامی الف باقی رو میکنه، اگر الف با معلول همون زمانی میا به طبعه شده در ساقط میکنه
یا به تعارض، آره
اگر اون یه مرحوم یا قبل از این آزم، اگر به طبع باشه قطعاً مطابقش از بین رفته، اگر به تعارض باشه تعارض کرده با مطابقه بودن مطابقه از بین رفته،
نه چی دوباره میگم به طبع التزام، لفظ رو به طبع به کار ببری، لفظ میگویم و معنا به خدا میطلبم، به طبع مطابقی از به مطابقی که تابع التزامی نیست، التزامی تابع مطابقیه،
شما
اگه التزام حرف میدونی چیه؟ ها اگه مطابقی از بین بره حتما التزامی از بین رفته، ولی سوال التزامی اون طرف به تعارض ساقط شد، مطابقی ساقطه؟ خب بس خیلی از کوپولت استفاده نکردی. خب ببین برگشت و اما شق ثانی و هو شمول و دلیل الحجیه لعهدهما المعین. بحث بعدی که مطرح میکنه شیخ صدر رحمت الله علیه گفتن این رو باید بحث کنیم که آیا دلیل حجیت شامل عهدهم المعین میشود یا نمیشود. میفرماین که برهان بر استحالی که آوردن گفتن اینجا ترجیح بلا مرجح. آی صدر سه تا فرض رو مطرح میکنن، میخوان ترجیح درست کنن. فرض سه تا فرض هم اینه، یه کبرایی که آی صدر قبول دارن و بحث خوب و مهمی هم هست که لازم نیست اثبات ترجیح یک طرف بشه. خوب گوش کنید، احتمال ترجیح یک طرف برای مرجحیت کافیه. وقتی دو تا دلیل دارید شما که یک طرف قطعاً ساقطه، یک طرف دلیل داره احتمال داره ساقط نباشه، خب دلیل حجیت شامل اون طرف بشه، چه اشکال داره؟ اطلاق دلیل حجیت شامل طرفی که احتمال ترجیحش هست وجود داره. آخر چند تا مثال زدن، مثال میزنن اولین جاییه که شما ملاک حجیت رو از خارج میدونید، درست شد؟ و میدونی او ملاک حجیت در هر کدام از دو تا دلیل در حالت تعارض وجود نداره. مثلا میدونی ملاک حجیت ظن شخصیه، درست شد؟ وقتی میبینی ظن شخصیه، او ملاک حجیت در یکی از دو تا دلیل وجود نداره، یکی از دو تا دلیل برای شما ظن شخصی نمیاره. خب او دلیلی که ظن شخصی نمیاره قطعا ساقطه برای شما، درست شد؟ ولی او دلیل دیگه ممکنه ساقط باشه، ممکنه ساقط نباشه، شما شک داری، درست شد؟ چون یقین که نداری، میدونی ملاک حجیت ظن شخصیه، درست شد؟ و یقین داری در یک طرف دلیل چون معارض غیر حجت داره ظن شخصی برای شما ایجاد نمیکنه، ظن نوعیه میاره، ولی چون یک دلیل معارض داره یک طرف که اون معارضش مثلا ضعیفه، سندن ضعیفه، ولی برای شما با وجود او روایت ضعیف ظن شخصی حاصل نمیشه. خب یه طرف که قطعا ساقطه، این طرف دیگه چی؟ این طرف دیگه شک میکنه ساقط یا ساقط نیست. اصلا میگن چه اشکال دلیل حجیت شامل این طرف میشه؟ همین مقدار کافی. پس و اما شیخ ثانی و هو شمول دلیل الحجیه لاحدهما المعین فقد برهن علی استحالته بانه ترجیح بلا مرجح الا ان هذا البرهان لا يقتضي في الحالات التاليه. الحاله الاولى ان نعلم بان ملاك الحجيه والطريقيه غير ثابت في كل من الدليلين في حاله التعارض، درست شد؟ در حالتی این حالتی که هیچ کدوم نباشن و فی هذه الحاله لا شك في سقوطهما معا بلا حاجه الى برهان لان المفروض عدم الملاك لحجيتهما. نه این فرض فرضیه که اصلا هیچ کدوم از این دو تا نباشه. آره یکی هیچ. خب اگه ملاک حجیت، مثلا ملاک حجیت ظن شخصی شامل هیچ کدوم نباشه، درست شد؟ خب ولی خب اینجا هیچ کدوم شد؟ آره اینجا ترجیحی در مقام نیست هیچ. و اما الحالت ثانیه ان نعلم بقطع النظر عن دلیل الحجیه، درست شد؟ در این صورت به وجود ملاک ها فی کل منهما. فرض اول آیستد اینه، آیستد الان حرفشون اینه که نه که در بعض از حالات ما مرجح داریم، حالت دوم و حالت سوم مرجح داریم، حالت اول نیازی به برهان ترجیح بلا مرجح نداره. آقا میگفتن وجه سقوط ایه که ترجیح بلا مرجح پیش میاد. آیستت میگه در جایی که یقین داریم هیچ کدوم ملاک ندارن، همه از بی ملاکی ساقطن، نه از باب اینکه ترجیح بلا مرجح. مثلا مثل اینکه طرفینن، در هر کدام از دو طرفین هیچ کدام میدونیم ملاک ظن شخصی پیش نمیاد، هر دو طرفین ظن شخصی نیاوردن در تعارض. پس ما میدونیم نه این طرف ملاک داره نه این طرف ملاک داره. به تعبیر ثالث برای ترجیح بلا مرجح باید دو تا دلیل حجیت لو کلیه و نفسه ثبوت در یک طرف داشته باشه. آقایون میگن تعارض فرض شمول دلیل حجیته، یعنی دلیل حجیت هم باید این دلیل رو بگیره هم باید اون دلیل رو بگیره، بعد در مقام شک شما میگی که خب موندیم کدوم یکی رو ترجیح بدیم، یا مرجح میاد یا تساقط میکنه از باب ترجیح بلا مرجح. آیستد میگن اگر هیچ کدومشون اصلا ملاک حجیت رو قطعا ندارن، دیگه نوبت به ترجیح بلا مرجح نمیرسه، از باب دلیل حجیت شاملشون نمیشه ساقطن، نه از بابی که شامل میشه و از باب ترجیح بلا مرجح ساقطن. یه اولیش ایه و فی هادل حالا لا شک فی ثبوت هما معن بلا حاجتن الا برهانن لان المفروض عدم الملاک لحجیت هما. هیچ. حال دومیه که همون نکته که دو توضیحش دادم، یک کدوم ملاک حجیت درش اقوا باشه یا ای آره در دوتاییشون ملاک حجیت شامل میشه، ولی در یک کدوم ملاک حجیت اقوای در یکی. مثلا دارم میگم اگر ملاک ظن شخصی نباشه، ملاک ظن نوعی باشه، درست شد؟ شارع متعال ظن نوعی رو برای حجیت کافی میدونه، یکی از طرفین علاوه بر ظن نوعی ظن شخصی هم دارن، علاوه بر ملاک ظن نوعی که هست یه طرف ظن شخصی داره، و احتمال میدیم در تعارض دو تا دلیلی که هر دو تاشون ظن نوعی دارن ولی یکیشون هم ظن شخصی رو اضافه داره، مولا یکی رو ترجیح داده باشه. ان نعلم به قطع نظر عن دلیل الحجیه، به دلیل حجیت کار نداریم از خارج، چون با توجه به دلیل حجیت فرض سوم میشه، به وجود ملاک فی کل منهما، در هر کدومش ما میدانیم که ملاک وجود دارد، و به ان الملاک فی احد همال معین اقوا منه فی الاخر. اگر ملاک زن باشه زن شخصی اقوای از زن نوعیه، چون در اکثر در عموم جایی که زن شخصی حاصل میشه ولی زن نوعی هست، ولی خیلی وقتا زن نوعی هست ولی زن شخصی حاصل نمیشه. ولا شک که هنا فی شمول دلیل الحجیه لذالک المعین، اینجا احتمال ترجیح هم کافیه، شکی نیست که دلیل حجیت شامل معین میشه. ولا یکونو ترجیحا بلا مرجح، چرا؟ چون اینجا او برهانه که دفعه قبل نمیخواست بگه، چون یک طرفی او برهان بحث دیروز میاد، به خاطر که اینجا میدونیم در هر صورت او طرف دیگه ساقطه، یا از بابی که از عفه ساقطه، یعنی بالعینه از باب از عفیت و ملاکن ساقطه، یا از بابی که طرف تعارضه ساقطه، شامل اون طرف مرجوح نمیشه، او که زن شروع شه. ولا یکونو ترجیحاً بلا مرجح للعلم بعدم شهوده لطرف الاخر و ذالک الامر اذا احتمل نا اقواییت. خب پس بنابراین این تمام وجهش هم توضیح دادم، چون در هر صورت او یا بالمعارضه ساقطه یا از بابی که ارز کنم ضعیف‌تره ساقطه. میفرماین اگر خب این تا حالا جایی بود که احراز کردیم یکیش اقواست، احتمال اقواییت هم همینجوریه. کذالک هم از احتمال نا اقواییت الملاک طریقی فی ذالک المعین ولم نحتمل الاقواییت فی الاخر، یک طرف احتمال اقواییت هست طرف دیگر نیست. فإن هذا يعني ان اطلاق دلیل الحجیه للآخره معلوم السقوط، این یعنی که اطلاق دلیل حجیت برای طرف دیگر معلوم السقوط است. لانه اما مغلوب او مصاب ملاکن لمعارضه، چون این در هر صورت یا به خاطری که این دلیل دلیل مغلوبه یا ملاکش مساویه لمعارضه شه دیگه، پس یا چون مساویه ساقطه یا چون مغلوبه ساقطه. و اما اطلاق دلیل الحجیه محتمل الاقوالیه فهو غیر معلوم السقوط، او معلوم السقوط نیست در هر صورت. فنأخذ به، پس ما به او اخذ میکنیم. این هم حالت دوم. حالت دوم یه که ما اینجوری نیستش که از خارج احراز بکنیم ملاک حجیت چیه، بلکه به خود دلیل حجیت میریم رجوع میکنیم، درست شد؟ و میگیم آقا همین ملاک که در دلیل حجیت آمده که خیلی وقتا مثلا نمیدونیم ملاک چیه، ولی میدونیم ملاک هر چی باشه در یک طرف دیگه اقواست، بازم همون احتمال میاد. وقتی احتمال بدیم در یک طرف ملاک حجیت اقواست، خب طرف دیگه که در هر صورت ثابته، یا از باب از عفیت یا بالمعارضه، پس بازم این طرف رو تقدیم میدیم. الا یکون الملاک محرزا بقطع النظر عن دلیل الحجیه لا نفیا ولا اثباتا و انما الطریق الى احرازه نفس دلیل حجیت است، ولی و نفستر است که اننا نعلم به ان الملاک لو کان ثابتا فی المتعارضینه فهو فی احدهما المعینه اقوا، ملاک هر چی باشه در یکی چیه اقوایه، ما ملاک رو از خارج نمیدونیم ولی در دو تا روایت میدونیم، میگیم اون ملاک ما نمیدونیم، یا اعلمیت یا اوثقیت یا عدلیت، درست شد؟ اب نداره دیگه. خب پس بخاطر همین مرجحات گفتن دلیل، اینا مرجحات احتمالی هست نه مرجحات منصوصه، اینا احتمال ترجیحه، ما نمیدونیم، احتمال ترجیح یک دلیل خاص به خاطر مرجح خارجی نیست، میگیم دلیل حجیت هرچی هست در یک اقواست، نمیگیم که به خاطر که هر مثلا هرچی محتمله هست، دو تا روایته، یکی عدله یکی راوی، یکی عدل است و اتقا هست و دلالتش هم اقوا است و حالا جمع عرفی بذار کنار، نگه جمع عرفی داریم، جمع عرفی نداریم، ولی راوی یکی از دو تا روایت به لحاظ ظهوری مانند همه، ولی راوی یکیش هم اعلمه هم اتقایه هم از کنون خدمت شما افقه، 5-6 تا از کنون خدمت شما مرجح داره، ما نمیدونیم ملاک حجیت خبر استقل وساقت راویه، عدالت راویه، اعلمیت راویه، ولی هرچی هست همونها در این به اینه هست در یکی اقواز. خب به ان نعلم به ان الملاک لو کان ثابتا فی المتعارضین فهو فی احدهما المعینه اقوا، و هذا یعنی علم، یعنی العلم بسقوط اطلاق دلیل الحجیت للآخر، لانه ام لا ملاک فی وی طرف، یا به تعارض ملاک نداره و اما فیه ملاکون مغلوب، و اما اطلاق و دلیل، چون اگر این طرف حجت باشه او اصلا ملاک نداره دیگه، اگه این طرف دیگه یا دلیلش مغلوبه یا به تعارض مثلا ملاک درش نیست. و اما اطلاق دلیل الحجیه للمعین فلا علم به سقوطه، علم که نداریم، پس اطلاق دلیل حجیت شک در تخصیص زائد داریم، به همون اطلاق تمسک میکنیم. فیأخذ به، از این طرف، از اون طرف دیگه استاد میفهمن مثل همینه که ما در یک جای احراز اقوایت از دلیل کردیم، حالا احتمال اقوایت هم بدیم همون جوریه، فرق نمیکنه. میفرمند و مثل ذلك ما اذا كان احدهم المعين محتمل الاقوائيه على تقدير ثبوتي دون الاخر، محتمل الاقوائيه یقین نداریم. آره، دلیل حجیت هر چی باشه، فرض بالا چی گفتیم؟ گفتیم دلیل حجیت هر چی باشه این طرفی هم اوثق هم اعدل هم اعلمه. حالا میگیم این طرفی احتمال میدیم اوثق باشه یا اعلم باشه یا عدل باشه، ضرب احتمال در احتمال هم مرجحه، یعنی احتمال میدیم وجه ارجحیتی باشه و احتمال هم میدیم که این وجه در این طرف باشه. آیستان میگن همی هم مرجحه، یعنی احتمال در احتمال، نه احراز کردیم وجه حجیت چیه، نه احراز کردیم و وجه حجیت در یک طرف حتما وجود داره، احتمال در احتمال هم مرجحه. و من امثله ذلك ان يكون احد الراويين اوثق و افقه من راوي الاخر، فان نقطه التاريخيه التي هي ملاك الحجيه لا يحتمل كونها موجوده في غير الاوثق والافقه خاصه. احتمال نمیدیم که ملاک حجیت هر چی هست در غیر افقه باشه، ملاک حجیت هر چی هست یا در هر دو تاشون مساویه یا این طرف ترجیح داره، یا هر در هر دو تا هست یا فقط تو اوثق هست، تو عدل هست، یا در هر دو تا نه عرض نمیرم میکنم. ما نمیدونیم ملاک دلیل حجیت چیه، نشد ملاک حجیت به اطلاقه شامل طرف میشه نه با ملاکه. ما نمیدونیم ملاک چیه، اطلاق دلیل خبر استقه، ما نمیدونیم ملاک چیه، محتمل الاقواییه. شارع متعال گفته که خبر استقه رو باش عمل، نمیدونیم خبر استقه ملاکش وثاقته، ملاکش اوثقیته، ملاکش عدالته، ملاکش اخبار بودنه، اصلا نمیدونیم ملاکش چیه. هر ملاکی که توش باشه احتمال میدیم ملاکش اوثقیت میشه، احتمالی. آره نه اطلاق که هر دو تا رو میدونیم، چون هر دو تا خبر استقه است، اصلا تعارض به خاطر اطلاق. شما باز بحث خل تو یکم حاشیه بس کنید، از اصل بحث فراموش کردید. اصلا چون اطلاق دلیل حجیت هر دو تا رو شامل میکنه تعارض پیش اومده. حالا میخوایم ببینیم کدوم مقدم میدیم. میگه گفته به خبر استقه اعتماد کن، شاید به خاطر افقهیت، شاید ها احسن مراجعه. دلیلش اینه که چون دو حالت وجود داره، یا این احتمال مؤثره، پس این طرفی که ارجح احتمال ترجیح درش میدیم این حجت، طرف دیگه به مغلوبیت حجت افتاده، یا حجت نیست که دوتایشون به تعارض از حجت افتادن، پس هر صورت اون طرف دیگه از حجت ساقطه، این طرف دیگه احتمال حجت هست. وقتی شما یه اطلاق دلیل داری، یکیش یه تغییر باید بخوره، قطعا یه طرفش تغییر خورده، خب به اطلاق طرف دیگه توسط اون تغییر نخورده، اطلاق شامل گرفته، یه فرد قطعا تغییر خورده، طرف دیگه مشکوک و تغییر دیگه میشه مرجح دیگه. چون شما گفتی شمول دلیل حجیت بر یک طرف ترجیح بلا مرجح، میگیم ترجیح بلا مرجح نیست، احتمال ترجیح طرف هست، خب یه طرف بذار و اصالت الاطلاق تمسک کن طرف رو بگیر. یه همون نکته مهمه که درسته قبلا گفتم به آیست، همیشه میگن احتمال ترجیح مرجحه، اینجا احتمال در احتمال هم مرجحه، احتمالی که مرجحی باشه و احتمالی که در این طرف وجود داشته باشه. هاکذا یتضح که ان ابطال شمول اهل عهدهم شمول عهدهم المعین به برهان استحالت ترجیح بلا مرجحه انما یتجه فی مثل ما اذا کان کل من الدلیلین موردا لاحتمال وجود الملاک الاقوافی، یا اصلا الاک اقوایی رو احتمال ندیم، یا اگر ملاک اقوا رو احتمال دادیم هر دوتا اوثقیت و عدلیتشون به یه اندازه باشه.
بفرمایید.
نه مرجح اقلایی یعنی اطلاق دلیل حجیت شامل دو طرف نشه.
اول من شک دارم حجیت درسته؟
ما شک داریم این دو تا حجته، یه اطلاق دلیل حجت هست، یقین داریم یکیش تخصیص خورده، ولی از ما میتونیم تو روز یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. آره ما شک در تخصیص زائد دیگه. اصلا بعد دیگه
سوال داریم نسبت طرف دیگه، ما شک در حجتش رو یقین داریم،
نه شک در شمول داریم به اطلاق، شک در تخصیص زائد دیگه. مثل همه موارد، مگه در عام خاص همین دیروز خواندیم دیگه، پریروز خواندیم که در عام خاص مثلا منفصل در شبهه مفهومیش یا شبهه مفهومی خاص منفصل چی گفتیم؟ گفتیم به افراد سرایت میکنیم، اطلاق شامل شده، شک میکنیم خارج شده یا خارج نشده، اون طرف قطعا خارج شده، این طرف شک میکنیم اطلاق شامل میشه. این هم قواعد اصلیه دیگه، شمول اطلاق دیگه. بحث بعدی است، اما شق و ثالث سوال وارد میشه. سوال سر اینه که آیا حجیت تخییریه در یک طرف ممکنه یا ممکن نیست؟ ابتدا باز یه حرف خیلی عجیب میرسه که شما به یه طرف رو ما بیم حجت کنیم. جواب مشهور که میگن، میفرماین که آقا، میفرماین که او چیزی که عرض کنم خدمت شما، شما بخوای حجیت تخییریه درست کنید، باید بیای جامع رو در نظر بگیری که بعد بگی حجیت تخییریه درست میشه. اگر مولا میگفت احد حمایه از دلیلین حجته، میگفتیم ها خیلی خوب راست میگه، در تعارض مولا میگفتش که یکیش حجته، میگم خب باشه یکیش حجته، این یکی بر کدوم فرد قابل تطبیقه؟ میگه بر هر دوتا، دلت خواست بری دلیل. مثل که مولا وقتی میگه که یکی از لیوانای آبو بخور، خب برات واجبه یکیشو بخوری، میدونی بیشتر هم حق نداری بخوری، بر کدوم فرد تطبیق میشه؟ دست خودته. چرا؟ به خاطری که ترجیح بلا مرجعه، نه ترجیح بلا مرجعه نیست، اختیار مرجعه، چون شارعت اول اختیار داده. اگه مولا اون رو جامعه میبرد، اختیار دست ما بود، میگفتیم خب خوبه، ترجیح بلا مرجعه هم پیش نمیاد و هر کدوم اختیار کردیم. ولی فرضیه که حجیت خبر ثقه میگه جامعه بین این خبر و آن خبر حجت است، میگه هر خبر لو کلیه و نفسه حجت است، یعنی هر خبر به تنهایی حکم روی فرد برده نه روی جامعه. لذا گفتن اگر حکم روی فرد بره، خب همونطور که حجیت برای فرد صادقه، حجیت برای فردم صادقه. آی سرد میگه نه، یه خلطی وسط شده. میگه چی؟ میگه خب دوتا دلیل رو تخییر بزن، دوتا دلیل رو تخییر بزن، بگو حجیت تخییری شامل هر دوتا فرد میشود، شامل ظرف سمت راست میشود به شرطی که او دلیل صادق نباشد، و شامل این میشود به شرطی که اون دلیل صادق نباشد، شامل روایت اول میشود به شرطی که روایت دوم صادق نباشد، شامل روایت دوم میشود به شرطی که روایت اول صادق نباشد، شامل هر دوتا شد روایت دامل احد همال معین، به شامل همه یکی سمت راستی میشه. میگه به چه شرطی؟ میگه به شرطی که او صادق نباشه. میگه شامل او یکی میشه؟ میگه برای چی؟ میگه به شرطی که ای صادق نباشه. میگه خب حالا سوال، دوران امر میشه بین این که از اطلاق دلیل حجیت دست برداره یا اصل دلیل حجیت؟ کدومی که مقدمه؟ خب این مقدمه، دست از اطلاق دلیل حجیت بردار. تا آیستر میگه حواست باشه ها، اگر دوتا روایت نقیزه این باشن، این حرف ما درست نیست، این اشتراطه درست نیست، محاله. میگه چرا؟ میگه اگر یه روایت بگه نماز جمعه واجبه، یه روایت بگه نماز جمعه واجب نیست، این به درد نمیخوره، نمیشه. چرا؟ چون میگه این روایت اولی گفته نماز جمعه واجبه، در نظر بگیر، میگه من دلیل حجیت شامل من میشود به شرطی که آن روایت صادق نباشد. خب او که میگه نماز جمعه واجب نیست، صادق نباشه، این نماز جمعه واجبه دیگه، یعنی به شرط صدق مفاد خودم من با دلیل حجیت شامل من میشه. یکی نمیشه که اگر این دلیل صادق باشه که دیگه دلیل حجیت نمیخواد دیگه. شما میگید دلیل حجیت شامل در روایت دو تا روایت نقیزه در نظر بگیر، دو تا روایتی که متناقضن، میگه که دلیل شامل من میشود به شرطی که او کاذب باشد. اگه او کاذب باشه یعنی من صادقم، خب اگه من صادقم که دیگه دلیل حجیت میخوام چیکار کنم؟ پس شامل این فرض نمیشه. ولی اگه دو تا روایت نه تناقض نیستن، تضادن، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه، اینجا اشکال نداره. این میگه نماز جمعه واجبه، میگه اگر او صادق نباشد و کاذب باشد من هستم، یکی یعنی میگه من اگر کاذب باشم او یکی میگه، او یکی دیگه هست، هر کدوم یه رو میگن. خب میگه آقا سمرش چرا سر به صاحب میترشه؟ بالاخره ما که نمیدونیم کدوم صادق کدوم کاذبه. آیسر میگه ای غافل از بحث، این به درد نفی ثالث میکنه، به همین روایت تعارض میکنیم، میگیم نه مستحبه نه مباحه نه مکروهه، یا واجبه یا حرامه، بالاخره به درد نفی ثالث که میخوره. میگه چه ثمری داره؟ ثمرش هم این، پس دو تا حجیت تعیینیه، نه یکی نه احد، هر دوتای معین رو، احد همال معین نه، دوتایش رو حجت کردیم، هر دوتاشو حجت کردیم، بله هر دوتاشو به شرطی، شرط یکیش احراز نشده، شرط دوتاش که احراز مجبور هست، شرط تکیش احراز نمیشه، شرط دوتاش که احراز میشه. یعنی شما نمیتونی اثبات کنی واجبه یا حرامه، ولی معلول التزامی هاشو که حجته، دوتا حجت شاملی دوتا شدن. این میگه اگر او کاذب باشه میگه ای کاذب باشه، ولی اینا نسبت به معلولای مطابقی چون شرطشون احراز نمیشه نمیتونن کاری رو انجام بدن، ولی هر دوتاشون نسبت به معلول التزامیاشون که تعارضی نداره. همین که میگه واجبه میگه مستحب نیست، همون که میگه حرامه میگه مستحب نیست. حالا بعدا میرسیم یک زوری داریم تو علم اصول که آیا دو تا دلیل متعارضه نفی ثالث میکنن یا نمیکنن. مرحوم آخوند یک چیز، یکی از معضلات اصولیه که دو تا دلیل متعارضی که تعارض و تساقط میکنند آیا اینا هم من نفی ثالث میان نمیکنن. آقای صد عزیز یک تمهیدی چیز دیگه اونجا از بعد اصلا از دعوا راحته، میگه اصلا دو تا دلیل تعارضی ندارن، هر دو تا دلیل حجیت تعیینیه دارن، هر دو تا دلیل. ولی حجیت تعیینیه شد هم آقای صد یک حرف خیلی بدی نزده که بخواد استدلال، نه بحثشون عقلیه، خیلی قشنگه. آقای سعد میگه که دو تا احتمال داره، یا دست از اطلاق دلیل حجیت برداره میگه مطلقا حجت نیست، یا دست از اطلاقش برداره میگه تغییر میزنیم در مقامی که دلیل حجیت احسن، دلیل حجیت اگر قرار باشه از اصلش برداره میگه یه دلیل رو شامل نمیشه، یا اینکه قیدش بزنی شامل بشه. خب عقل میگه آقا حد اقل تخصیص رو در دلیل حجیت قرار شو قیدش بزن، میگه یه حجیتی که به درد نخورد با مشهور چه فرقی کرد، شما نتونستی یه طرف ترجیح بدی. گفت چرا نفی ثالث رو میکنن. و اما شق و ثالث چی؟ آره احسن احسن، مثل هزار تا روایت خبرسازی که بهش عمل میکنه همش میشه کاذب باشه، ولی دلیل حجیت میگه به همه عمل. دقت کردی خلدت باز کجا شد؟ رفت دنبال اینکه ما دلیل واقعی. خوب دقت کن، کذب هر کدام باعث صدق یکی نمیشه، باعث میشه دلیل حجیت شاملش میشه. خوب دقت کن جواب دلیل بودم، کذب او طرف ایشون ذهنشیه که خب این که باعث میشه هر دوتاش صادق باشن، نه هر دوتاش هم ممکنه کاذب باشن. کذب او طرف باعث میشه شرط حجیتی باشه، دلیل حجیت بگیره. لذا گفتیم که در جایی باشه که بشه جفتشون کاذب باشن، لذا گفتیم در تضاد، در تناقض نیست، در تناقض گفتیم نمیاد، در تناقض چون اگر او کاذب باشه این صادقه دیگه، دلیل حجیت نمیاد، ممکنه هر دو تاش هم کاذب باشه. یا یکیش کاذبه یا هر دو تاش کاذبه، ولی دلیل حجیت هر دو تا رو شامل
میشه.
احسن، تو تضاد معنی داره، فقط تو تضاد داره، تو تناقض معنا نداره. و اما شق و صالح و هو اثبات الحجیه التخییریه، فقط عرض کنم خدمت شما، فقط ابتلا به ان مفاد در دلیل اثبات حجیت تخییریه اینجوری مشهور بود باطلش کردن، به اینکه به ان مفاد در دلیل هو کون الفرد مرکزن للحجیه للجامعه، گفتن که مفاد دلیل اینه که فرد مرکز حجیت باشه، یعنی اینکه جامع مرکز حجیت باشه. و یلاحظ ان الحجیه التخییریه لا ينحصر امرها به حجیت الجامع، میگیم که حجیت تخییریه امرش منحصر به حجیت جامع نیست. لیقال به ان ذالک خلاف و مفاد دلیل، تا اینکه بخوایم بگیم این خلاف مفاد دلیله. خوب دقت کنین، حجیت تأخیری امرش به حجیت جامع نیست، فقط تصویرش به حجیت جامع نیست که بگیم وقتی حجیت رو فرد رفت دیگه نتونه دلیل حجیت شاملش بشه. لیقال به ان ذالک خلاف و مفاد دلیل، بل یمکن تصویرها به حجیتین مشروطیت مشروطتین، میشود تصویرش کرد با دو تا حجت مشروطه. چجوری؟ به ان یلتزم به حجیت کل من الدلیلین، ملتزم میشیم که هر کدام از دو تا دلیل حجتن، لکن لا مطلقا، بل شریطت الا یکون الاخر و صادقا، به شرطی که او یکی دیگه صادق نباشه. فمرکز و کل من الحجیتین الفرد للجامع، ولیکن نرفع الید ان اطلاق الحجیه لاجل تعارض. میفرمایند که مرکز هر کدام از دو حجیت فرد جامع نیست، ولی از اطلاق حجیت دست برمیداریم به خاطر تعارض. ولا تنافی بین حجیتین مشروطتین من هذا القبیل، یکی بگیم این حجت به شرط کذب و اون حجت به شرط کذب، این که با هم تعارض نداره. ولا محذور فی ثبوت هما، اشکالی هم نداره که هر دو تا حجت با هم دیگه باشن. اذا لم یکن کذب کل من الدلیلین مستلزما لصدق الاخر، به شرطی که تضاد وجود داشته باشه، تناقض نباشه که کذب هر کدام از دلیل مستلزم صدق دیگری باشد، که در فرض تضاد این تناقض اینجوریه، و الا رجعنا الى اناطت حجیت کل من هما به صدق نفسه، در صورتی که صدق هر کدام موجب کذب و دیگری موجب صدق یکی بشه، پس منوط میشود که صدق هر کدام به صدق از کنم آره صدر خود ثابت میکنه. و هوا غیر معقولن. چرا هوا غیر معقولن؟ چون اگر قرار باشه مشروط به صدق خودش باشه، دیگه دلیل حجیت شاملش نمیشه. این نکته آشتاد نیاوردن که دلیل حجیت شاملش نمیشه. فانقیل، خب چرا؟ چون دیگه وقتی یک چیز معلوم و صدقه، دیگه حجت نمیخوان. فانقیل ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق، وقتی ما نمیدونیم کدوم کاذبه کدوم صادقه، فلا نستطیع ان نمیز ان ای الحجیتین المشروع حجیتین المشروطتین تتحقق تحقق شرط حال نعمل على اساسها، نمیدونیم کدام گدی دو حجیت مشروطه شرطش محقق شده تا بر اساس او عمل بکنیم. فایو فایده تنفی جعله ما، چه ثمری داره جعله دو تا حجیت؟ کان الجواب ان الفائده نفی احتمال ثالث، خودش فائده است. لاننا نعلم بان احد الدلیلین یا احد الدلیلین کاذب، یکی از دو تا دلیل کاذبه. و هذا یعنی العلم بان احد الحجیتین المشروطتین فعلیه، پس ما یقین داریم یکی از دو تا حجیت مشروطه گفتیم فعلیه است. و یک و هازا یک فیل نفی احتمال ثالث، وقتی ما میدونیم فیل بین یکیش کاذبه پس یکیش صادقه، همون صادقه معلول التزامیشو اثبات میکنه. و علی ضوء ما تقدم یا تزه تا نقطه، اولا ان دلیل الحجیه یقتد شمول احدهم المعین اذا کان ملاک الحجیه علی تقدیر ثبوتی اقوافی او محتمل الاقواییه دون احتمال مماثل فی الاخر، اولیش ایه که دلیل حجیت شامل احدهم المعین میشه زمانی که ملاک حجیت اگر باشه اقواس یا محتمل الاقواییه است، ولی طرف دیگر اقوا یا محتمل الاقواییه نیست. ثانیاً انه فی غیر ذلک، در مواردی که اینجوری نباشه، در غیر این موارد، انه فی غیر ذلک لا یشمل کلا من التعارض متعارضین شمولا منجزا، این شامل هر دو تا متعارض به نحو شمول منجز نمیشود. انه مع ذلک یشمل کل منهما شمولا مشروطا به کذب الاخر لعجل نفی ثالث، هر کدام حجیت مشروطه به عدم صدق دیگری دارد. و چی؟ دومیشه که نمیتونیم حجیت هر کدام رو به عین ثابت کنیم، حجیت فعلیشو نمیتونیم ثابت کنیم، هیچ راهی نداریم
مشخص
در یکی بخواهیم یا هر دادشون فعلی حجیت باشه که هم حرام باشه هم واجب باشه. انهو معذاله یشم کل من هما مشمولا مشروطا به کذب الاخر لعید نفی ثالث، و ذالک فیما اذا لم یکن کذب احدهما مسابقا به صدق الاخر. هذه هی النظریه العامه للتعارض المستقر على مقتضى قاعده. یه وقت گذشت. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.